ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به تهران میرود. به گزارش رسانه‌های ایران، معاون سعید جلیلی در نامه‌ای به معاون کاترین اشتون از عدم برگزاری نشست‌های کارشناسی انتقاد کرد. و در حمله به زائران شیعه در بغداد دست کم 4 نفر کشته شدند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به تهران می‌رود. وی در دیدار با مقامات ایرانی مذاکرات پیشروی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مسکو و اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار خواهد داد. دوره سوم مذاکرات هسته‌ای و گروه 5 به علاوه 1 با ایران در روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو انجام می‌گیرد. روسیه همچنین می‌کوشد کنفرانسی بین‌المللی با حضور ایران درباره سوریه برگزار کند. رسانه‌های ایران متن نامه‌ای را منتشر کردند که می‌گویند از طرف علی باقری، معاون تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، خطاب به هلگا شمیت، معاون کاترین اشتون نوشته شده است. بنابر این گزارش ها، آقای باقری در نامه‌اش ضمن انتقاد از عدم برگزاری جلسات کارشناسی در آستانه نشست مسکو نوشته است: علی‌رغم پیگیری ها و نامه های متعدد جمهوری اسلامی ایران، شما تا کنون نتوانستید آمادگی لازم را فراهم کنید. کشورهای غربی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. در پی دو حمله توسط خمپاره اندازان به جمع زائران شیعه در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. حمله روز یکشنبه به منطقه کاظمیه در حالی رخ داد که شیعیان برای گرامیداشت تولد یکی از امامان شیعه گرد هم آمده بودند. به گفته پلیس امکان افزایش تعداد قربانیان وجود دارد. در پی خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه دسامبر 6 ماه پیش، میزان تنش‌های مذهبی در این کشور افزایش یافته است. و باز هم از عراق، مخالفان نوری المالکی نخست وزیر این کشور در پارلمان برای سلب اعتماد از او به حد نصاب لازم نرسیدند. این نمایندگان از ائتلاف العراقیه، ائتلاف کردستان، فراکسیون آزادگان و شماری از مستقل ها بودند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در بیانیه اعلام کرد که شماره نمایندگانی که خواستار سلب اعتماد از نوری المالکی شدند به حد نصاب نرسیده است. جلال طالبانی همچنین خواستار برگزاری نشستی برای گفتگوی ملی در جهت حل و فصل بحران سیاسی عراق شد. نتایج دور اول انتخابات مجلس فرانسه حاکی از آن است که سوسیالیست‌های این کشور از شانس زیادی برای کسب اکثریت در دور دوم انتخابات برخوردارند. بر اساس نتایج منتشر شده توسط وزارت کشور فرانسه، حزب سوسیالیست و احزاب سبز متحدش موفق به کسب حدود 46% آرای انتخابات روز یکشنبه شدند. این در حالی است که حزب اتحاد برای جنبش مردمی که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین این کشور از آن برمی‌خواست، تنها 34% آرای این انتخابات را به دست آورده است. دور بعدی انتخابات مجلس فرانسه یکشنبه 28 خرداد برگزار می شود. مدیرعامل یکی از شرکت‌های معتبر صنایع لبنی افزودن وایتکس به شیر را در برخی واحدهای تولیدی تایید کرد. وایتکس یا آبژاول مایع ضد عفونی کننده بسیار قوی است. خبرگزاری ایسنا از قول یک کارشناس سازمان ملی استاندارد افزوده است که اضافه کردن وایتکس به شیر در واحدهای سنتی تولید شیر خام صورت می‌گیرد، نه در واحدهای تولید صنعتی. ظاهراً این کار برای ماندگاری و جلوگیری از فاسد شدن شیر انجام می‌گیرد، اما برای سلامتی مصرف کننده بسیار مضر است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت در ایران 14:04 بعد از ظهر هست و در اینجا نوبت میرسه به پخش برنامه 73 سال. برنامه 73 سال بررسی زندگی نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. این برنامه رو همکارم مراد ویسی تهیه و اجرا میکنه.
73 سال.
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویکسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه ها به نحوه انتخاب آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی در سال 1368 پرداختیم و حالا در این قسمت به روابط آیت الله خامنه ای با هاشمی رفسنجانی در سالهای ابتدایی دوران رهبری وی میپردازیم. پس از آنکه حجت الاسلام خامنه ای در 14 خرداد سال 68 با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، هاشمی رفسنجانی آنگونه که در خاطرات خود نوشته به همه توصیه کرد از این پس به جای حجت الاسلام خامنه ای وی را آیت الله خامنه ای بنامند. خود آیت الله خامنه ای نیز در دیدار با روحانیونی که برای بیعت با وی به تهران آمده بودند گفت در پی رهبر شدن نبوده، اما حالا که رهبر شده با قوت و اقتدار این سمت را بر عهده خواهد گرفت.
رو خدا پناه بردم من همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. واقعا از ته دل میخواستم که نشه. من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام.
آیت الله خامنه ای پس از آن که به رهبری انتخاب شد، مدت 2 ماه همزمان هم رهبر بود و هم رئیس جمهور. کمی بعد با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی در انتخاباتی که تنها رقیب وی عباس شیبانی بود به ریاست جمهوری رسید. آیت الله خامنه ای که 2 ماه قبل با حمایت هاشمی رفسنجانی به رهبری انتخاب شده بود، به طور متقابلی در متن حکم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که توسط احمد خمینی قرائت شد، از هاشمی رفسنجانی و سوابق مبارزاتی وی تجلیل و ستایش کرد.
متن تنفیذ آراء ملت توسط رهبر بزرگوار و عزیز و محبوبمان حضرت آیت الله آقای خامنه ای ولیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تا کنون در آن گذرانیدند، یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی راه خود را ادامه دهند.
در بخش عمده ای از دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، روابط وی و آیت الله خامنه ای محکم و پایدار بود و آیت الله خامنه ای از هر فرصتی از جمله دیدارهای سالیانه با هیئت دولت برای حمایت از هاشمی رفسنجانی استفاده می کرد.
اولا این تبریک به مردم ماست. رئیس جمهوری با این خصوصیات برای ملت ما و انقلاب ما و کشور ما حقیقتا یک موهبت الهی است. وجود جناب آقای هاشمی و این مسئولیتشون هر دو حقیقتا نعمته برای این مردم و بر ما. بنده قدر این نعمت رو میدانم و میدانم که مردم هم قدر این نعمت رو میدونند و در رأی خودشون و اعلام وفاداریشون این رو نشون دادن. بعد از این هم انشاءالله نشان خواهند. و برای شما برادران هم که کار میکنید با این مجموعه و با ایشون، یقینا تبریک جداگانه ای لازم دارید.
آیت الله خامنه ای همچنین در سالهای 69 و 70 در حالی که دولت هاشمی رفسنجانی به شدت از سوی اکثریت چپگرای مجلس تحت فشار بود، این گونه از وی و دولتش حمایت کرد.
حالا شما نگاه کنید در دوران 11 ساله کدام یک از این دولت هایی که من اسم بردم رئیس دولت مثل رئیس دولت فعلی ما و رئیس جمهور فعلی ما در حد ایشون بوده؟ اینقدر مورد اعتماد امام، اینقدر دارای سوابق خوب، اینقدر خدمات بزرگ در راه انقلاب کرده. اگر امام در این زمان بودن چقدر حمایت میکردن از این دولت فعلی.
آیت الله خامنه ای به همان میزان که از دولت هاشمی رفسنجانی حمایت میکرد، از منتقدین وی یعنی جناح چپ مذهبی انتقاد میکرد. جناح چپی که در آن زمان اکثریت مجلس سوم را به ریاست مهدی کروبی بر عهده داشت و این همان جریانی بود که در مجالس اول، دوم و سوم از نخست وزیری میرحسین موسوی در برابر تلاش‌های آقای خامنه‌ای برای برکناری وی از سمت نخست وزیری حمایت کرده بود. در چنین شرایطی، هنگامی که زمان رقابت‌های انتخابات دوره چهارم مجلس رسید، آیت الله خامنه‌ای با صراحت بیشتری در مقابل این جریان و در حمایت از دولت هاشمی رفسنجانی موضع گیری کرد. آیت الله خامنه‌ای در اوج رقابت‌های انتخاباتی و در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان چپگرای دولت هاشمی رفسنجانی آنها را به فتنه انگیزی متهم کرد و به صراحت از رأی دهندگان خواست به منتقدان دولت رأی ندهند.
ما نماینده بفرستیم مجلس رأی بدیم، مردم رأی بدن، نماینده بفرستن مجلس، آقا بره تو مجلس از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس و راست و دروغ، دروغ بگن، دروغ بنویسن. بنده بسیاری از فتنه‌گری ها رو در این مجلس نگفتم به شما مردم، اما کسانی که فتنه‌گری کردن، کسانی که حقایق رو واجبونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟ خب من میخوام این رو به عنوان یه معیار به شما مردم عرض بکنم. ببینید کسانی که شوبلای چرخه مسئولین کشور میگذارن، اینا شایسته آمدن تو مجلس نیستن. که این همون چیزیست که من از او تعبیر کردم در یه صحبت دیگری به فتنه‌گرها، فتنه‌گرها شناسایی بشن، مردم به اونها رأی ندن.
چون این انتقاد شدیدی از سوی آیت الله خامنه‌ای به جریان منتقد دولت هاشمی رفسنجانی باعث شد تا جریان چپ مذهبی با محوریت مجمع روحانیون مبارز در انتخابات مجلس چهارم شکست سنگینی را تحمل کند. در نتیجه مجلس چهارم مجلسی شد همسوتر با رهبر و هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دولت. مجلسی که برای اولین بار در جمهوری اسلامی اکثریت آن در اختیار جناح راست حکومت به رهبری جامعه روحانیت مبارز بود. و همان گونه که در قسمت‌های پیشین این برنامه‌ها عنوان شد، آیت الله خامنه‌ای از نگاه سیاستمداران جمهوری اسلامی به عنوان یکی از رهبران جناح راست حکومت شناخته می‌شد. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای، پیش از آن که به تیرگی تدریجی روابط وی با هاشمی رفسنجانی بپردازیم، به موضوع اعلام مرجعیت آیت الله خامنه‌ای در ابتدای دهه 70 و حاشیه‌های مرتبط با این موضوع خواهیم پرداخت.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز.